بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیهم اجمعین. حدیث امروز فرمایش رسول مکرم اسلام در یکی از خطبه های گرانقدرشونه. جناب عبدالله ابن عمر نقل میکنه، میگه ما در محضر رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه بودیم، ایشون خطبه ای رو خوندن که در اون خطبه تعبیر ایشون اینه: زرفت منها العیون و وجلت منها القلوب. خطبه حضرت چشمهای مستمعین رو گریان کرد و قلبهاشون رو تکون داد. بعد ایشون میگه که من قسمتی از این خطبه رو برای شما نقل میکنم. بعد میگه که حضرت این گونه فرمودن در بهار جلد 77 صفحه 179: ایها الناس ان افضل الناس ابدا من تواضع عن رفعه و زهد عن رغبه و انصف عن قوه و حلم عن قدره. چهار مطلب مهم رو ایشون بیان کرد و نقل کرد از رسول مکرم اسلام. حضرت فرمودن مردم، بهترین مردم انسان و عبد و بنده است که بهترین بنده ها بنده است که یک تواضع عن رفعه، در وقتی که در یک مقامی، در یک ریاستی، در یک بزرگواری، در یک عظمتی هست و در یک ریاستی هست به تعبیر امروزی ها تواضع داشته باشه، و به عبارت بهتر اگر یک مسئولی تواضع داشت، این جز بهترین ها میتونه خودش رو ثبت بکنه. و این رفعه و به عبارت بهتر بزرگی نسبت به کارهای مختلف صادقه، نسبت به علما هست، نسبت به مسئولین هست، نسبت به بازاری ها هست. مثلا یک بازاری توانمند و یه بازاری که دستش باز بقیه، مورد احترام بقیه هست، تواضع و فروتنی بکنه، این مهمه. پس قید تواضع از در عین رفعت و بلندی و بزرگواری. پس دومین مطلب اینه که حضرت فرمودن و زهد عن رغبه، در عین حالی که میل به خیلی از چیزها داره اما خودش رو مراقبت بکنه. به خصوص اینجا عنایت دارید من مرحله اول زهد رو عرض کنم، زهد از گناه. زهد از گناه، چون خود گناه گاهی وقتا اشتها آوره، نعوذ بالله، خود گناه اشتها آوره، یا اشتهای اجتماعی داره، یا اشتهای بفرمای شخصی داره، یا فردی داره، یا جمعی داره. خلاصه گناه گاهی و اکثر وقتا گناه اشتها آوره. اینه که میبینید خدای نخواسته اکثر مردم گاهی وقتا به گناه آلوده میشوند و خودشون هم خبر ندارن، یا دارن نمیتوانن مراقبتی داشته باشن، چون اشتهای گناه گاهی وقتا بیشتر از خود گناه هست. لذا حضرت فرمودن زهد از رغبت و این که در عین حالی که دلبستگی به دنیاست اما این دلبستگی رو به دنیا نداشته باشه. اینم دوم. سوم، در عین توانایی اهل انصاف باشه. در عین توانایی، الان تواناست، میتواند واقعا مال مردم رو بخورد، نعوذ بالله، کارهای دیگه انجام بده، اما اهل انصاف باشه. انصاف یه چیز بسیار مطلوبی است. اینم سوم. و چهارمین چیزی که حضرت فرمودن و حلم عن قدره، در موقعی که قدرت داره میتونه یه عده‌ای رو جزاشون بکنه، به اعمالشون، به نتیجه اعمالشون ولو زشت برسونه، این چه داشته باشه؟ اهل بردباری داشته باشه و بردبار باشه، که معمولا حلم از بقیه مردم پسندیده است و از آقایان علما پسندیده تر است، چون خود بله علم خدای نخواسته گاهی وقتا طغیان میاره، انرعاه استغنا، و این استغنای انسان رو متاسفانه گاهی وقتا به طغیان میکشونه، باید این استغناش رو کنترل بکنه که در هر جایی خدای نخواسته بله صدمه نبینه و از هر جا بهش صدمه وارد نشه. انشالله رزقنا الداعیان و ایاکم که بتونیم مراقب خودمون باشیم. خدا حافظ شما. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در طرحنامه بانکداری اسلامی در بحث هدایت سپرده‌ها و سپرده‌گذاری، ما اولین پیشنهادی که داشتیم این بود که بانک‌ها واسطه خیلی از تحصیلات و خدمات بشن به تعبیر خودشون، و این خدماتی که انجام میدن به عنوان بحث وکالت از طرف مشتری باشه و سودهای مختلفی هم در مقابل خدماتشون میتونن دریافت بکنن، چه خود آقایان بانکی ها، چه کسانی که با بانکی ها بله بدوستون دارن. و نهادینه کردن بحث وکالت در قراردادهای بانکی اولین راه حل خیلی از مسائل بانکی. البته باز این بحث رو هم تأکید میکنیم که در بدوستون ها قراری نباشد، ضرری نباشد، ربوی نباشد، به خصوص بحث های ربوی و به خصوص در بانک هایی که میدن. و در سپرده های جاری که معمولا بله صاحب پول رو در اختیار بانک میگذارد و این پول رو که میگذاره شاید به اهداف مختلف یا به قراردادهای مختلفی بله بشه ازش استفاده کرد. خب اینجا جایی است که اگر به عنوان ودیعه میگذارن دیگه سپرده‌های جاری بعضی هاش هیچ گونه سوددهی برای صاحب پول نداره. سوددهیش همینه که پولش محفوظ میمونه و این خودش چیز مهمی، کسی که الان نمیتونه یه پولی رو جابجا کنه و از راه زنها و دزدها در امان نیست، اما در بانک میگذاره راحت با یه حوالهی، با یه چکی یا با یه کارت اعتباری، با یک رمزی میتونه جابجا بکنه و این بانک به عبارت بهتر از این سپرده ثابت چه میکنه؟ استفاده میکنه و همون سودی که بانک داره، منتها دیگه اینجا اندل مطالبه به عبارت بهتر هر موقع خاص میتونه پولشو دریافت بکنه. حالا این به چه عنوانی است؟ ظاهرا خیلی از این سپرده ها هم به عنوان سپرده های قرض الحسنی شنیدم الان از بانک ها که سوال کردم، بانک ها دارن انجام میدن. یعنی ما جاری قرض الحسنی هم داریم. قرض الحسنی یعنی این که پول رو که در اختیار بانک میگذاره به عنوان قرض میده و به عنوان قرض الحسنه میده، و این به عنوان قرض الحسنه که میده هیچ گونه سودی رو مطالبه نمیکنه، برخلاف سپرده های کوتاه مدت و به خصوص دراز مدت که اینها یک سودهایی دارن. و همون سودها را ما هم عرض کردیم که اینها اگر به هدف سرمایه گذاری و سوددهی در بانک بگذارن بی اشکال نیست، همین رو هم محبت کنن اگر میگذارن و حتی نیت سوددهی دارن، سود رو تعیین نکنن. توصیه میکنیم این جهت رو هم به بانکدارها و هم به کسان مشتریانی که با بانک ها دارن قرارداد میبندن، در سپرده های ثابتی که یا کوتاه مدت یا دراز مدت سود بهش تعلق میگیره به قول آقایان، این سود رو مشخص و معین نکنن. اگرم از طرف بانک داده میشه به عنوان بله جبران احسان مشتری ها داده بشه، یعنی مشتری ها پولی رو در اختیارشون گذاشتن و از این پول استفاده و بهره ها بردن، حالا بانک برای جبران خدمات اونها و زحمات اونها یا به عبارت بهتر یه هدیه‌ای به عنوان هدیه بهشون داده بشه. حالا این هدیه رو مثلا مشتری میخواد سود تلقی بکنه اشکالی نداره، منتها نباید مشخص باشه. اگر مشخص باشه باز میفته تو عنوان سپرده های بهره بری و ربوی و اشکال داره. و به بله خب همین درصد رو اگر به عنوان درصدی بدن و مشخص باشه و مشتری هم بدونه که این درصدش اینقدره و مشتری هم توجه به این درصد و این سود داشته باشه، این بی اشکال نیست. پیشنهاد میکنیم که اینها رو آره این قرارداد اشکال نداره، این اشکال نداره رو عنوان قرارداده مثلا اشکال نداره. یعنی ببینید دو تا صورت داره که ما قبل در بحث مسائل بورس هم توضیح دادیم. اگر همین بانک پول رو در اختیار طرف میذاره و طرف در اختیار بانک میذاره و بانک پول رو تحویل میگیره و میگه مثلا سر ماه اینقدر، شش ماهه اینقدر، یک ساله اینقدر، ده ساله اینقدر، سودش رو مشخص میکنه. این سود اگر به عنوان این باشه که مشتری وکالت میدهد به بانک که او قراردادهای مختلفی ببندد و سودهای مختلفی تأمین بکنه به مضاربه، به جعاله، به مساقات، به مزارعه و ابواب دیگری که انشالله واردش میشیم، به عقود مختلف، و بعد یک سودی داره به این میده و الان اونچه که میده علل حساب آخر سر که خواست حسابشو تسویه بکنه یا به قول بانکی ها حسابشو ببنده، یه پولی هم بهش تعلق میگیره به عنوان فصل الخطاب و فصل الحساب بانک. این اشکال نداره، این معامله اشکال نداره. به عبارت بهتر پول رو امانت یا وکالت یا ودیعه یا قرض به هر عنوانی که دیگه از عقود خواهیم داشت که میگیم راه وکالتیش بهترین راهه، در اختیار بانک میگذارن و بانک به عنوان وکیل قانونی و شرعی طرف معاملات مختلفی رو انجام میده، از طرفش هم امضا میکنه، نقل و انتقالا رو هم حاصل میکنه، ثمن و مثمن رو هم جابجا میکنه، سود رو هم میگیرد، منتها در سود حق عامل کاری خودش رو برمیداره و بقیه رو به بله مشتری یا صاحب پول برمیده. و به عبارت بهتر دیگه اینجا میتونیم بگیم که یکی از شقوقی که در اینجا صدق میکنه عنوان مضاربه جعاله و بانک به عنوان مضارب و عامل کار یا خودش یا دیگری رو حساب میکنه و بده بستونها داره، اشکال نداره. فقط عرضم اینه که در ضمن چه باشد؟ در ضمن قراردادها باشد و سود مشخص نباشد. اگر سود مشخص باشه، یعنی به عبارت بهتر بر اساس رابطه بانکی باشد و بانک وکیل صاحب سرمایه و صاحب پول باشد یا صاحب کالا باشد، فرق نمی‌کنه. وقت کالایی گرفته داره خرید و فروش میکنه، وقت زمینی از خونه است، و حالا بعدن هم میرسیم که شاید بحثای مشارکتی هم باشد، حالا اجاره به شرط تملیک باشه، مثلا بفرمایید خرید و فروش مشارکتی باشه که بحث شرکت رو انشالله تبارک و تعالی به همین زودی بله وارد خواهیم شد. و به عبارت بهتر در اینجا ظاهراً بهترین قراردادها همین قراردادهای مضاربه‌ای و جعاله‌ای باشد که قرارداد می‌بندد و هر یکی سهم خودشون رو با توجه به پولی که دادن و با توجه به وقتی که گذاشتن بله مصرف می‌کنند. و به عبارت بهتر در این قراردادها می‌تونیم بگیم که سه عنوان از عناوین درگیر کارهای اقتصادی هستند. یکی از اون عناوین همین عناوین عنوان کسی است که پول داره، یا به عبارت بهتر سپرده گذاره، که سپرده گذار در اینجا چه نقشی رو بازی میکنه؟ نقش صاحب سرمایه رو بازی میکنه و نقش مضارب رو ایفا میکنه. و دومی سرمایه گذاری است که نقش عامل و مضارب دیگر رو ایفا میکنه، و سوم هم بانکی که داره نقشش رو ایفا میکنه، نقش وکیل رو ایفا میکنه. پس در واقع اینجا سه نفر هست. البته گاهی این سه نفر رو به عنوان مثال حداقلی داریم میزنیم، و شاید گاهی وقتا در یک پولی که در یک بانکی سپرده گذاری شده، شاید صدها نفر بدهسون داشته باشن و عقود مختلفه ای رو به وجود بیاره، اما خلاصه هزاران نفر هم باشن از همین چند عنوان بیرون نیست. صاحب پول، بانکی که وکیل شده، طرفی که طرف قرارداد است و عامل کار است. در واقع اینجوری در مثل این میماند که شما یه پولی رو به یه کسی بدید، بگید امروز برو بازار قم یا بازار تهران یا عراق یا مشهد یا هر جای دیگه، یا بازار جهانی، برو الان این کالا رو خرید و فروش کن، یا این کالا رو، یا نه به شما بگه که این پول رو بهت میدم امروز در بازار هر گونه خرید و فروشی که خودت صلاح دانستی انجام بده، و این میره قراردادهاشو انجام میده و خرید و فروشاشو انجام میده و سودش رو هم میکنه. و این بهترین بله عنوان، و ما عرضمون اینه که بهترین روش برای مشروعیت بخشیدن به تعاملات و تسهیلات و خدمات بانکی استفاده از عقود شرعی و به خصوص عقد وکالت، عقد قرض و عقد بفرمایید مضاربه و جعاله و بقیه عقودی است که یکایک وارد میشیم، و فقط باید شرایط این عقود صدق بکنه، طوری نباشد که این شرایط صدق نکنه، که یکایک هم انشاءالله وارد میشیم و بله اینها رو بحث میکنیم، بحث عنوان مضاربه رو، مساقات رو، مزارعه رو، شراکت رو، و به خصوص بحث شراکت رو اول مطرح میکنیم که شاید شراکت بعد از وکالت اولین قانون شرعی یا عقد شرعی باشد که در بانک های اسلامی ما انشاءالله تبارک و تعالی باید مورد درخواست مشتری ها و مورد تعامل بانکی ها و صاحبان سرمایه و صاحبان بله قراردادها به وجود بیاد. و ما تقاضا داریم که در تسهیلاتی هم که میدن، چون بهترین تسهیلات بانک تسهیلات وامی که داره داده میشه، ما عرضمون اینه که این وام ها هم باید به صورت بله بهره نباشد، و به عبارت بهتر قرض الحسنه بهترین راه برون رفته از بله سودهای بانکی و بهره های بانکی و ربوی است. البته عنایت داشته باشید که همین قرض ها هم گاهی وقتا در ربای قرضی نیفته. خیلی ظریفه ها که بحث رو کردیم، انشالله بعدن هم باز انشالله تبارک و تعالی در مباحث قرض که برسیم بیشتر توضیح خواهیم داد. به عنوان وام هایی هم که دارن میدن به عنوان قرض الحسنه باشه، البته منافات ندارد که سودی دریافت بشه، نه به عنوان سود، به عنوان حق الزحمه و حق عاملکاری عوامل بانکی. بله این مثلا وامی که دارن میدن، البته متداول و منصفانه هم باید باشه، نه اینکه یک وقت حق عاملکاری انقدر بیاد بالا که گاهی وقتا مثلا تا 16-18% هم به قول امروزی ها بیاد بالا، که اون دیگه بله درصد در مشخص نشود. و اینجاست که در بحث بدهبستون های دیگر، چون بانک ها خدماتشون واقعا الان شاید از هزارون خدمات هم گذاشته باشه، در به خصوص در این خدماتی که در اسنادهای تجاریش ما عرضمونه، که همه اینها در عقودهای مختلفی وارد میشه و ما میتواییم ترنامه بله بانک اسلامی رو با خدمات مختلف بله انجام بدیم، چه در وصول چک ها باشه، چه در وصول اسناد باشه، چه اوراق قرضه باشه، چه بهادار باشه، چه حتی بورس باشه، چه حتی بورس جهانی باشه که گاهی وقتا تغییر تبدلاتی نسبت به خدمات بانکی داخلی داره. ما عرضمون اینه که معیارشون این باشه که مشتری ها پولی که در اختیار بانک ها میذارن، اینها به عنوان وکیل بکنن بانک ها را، تا بانک ها تام الاختیار بتونن معاملات مختلفی انجام بدن، و این بانک هست که به قول معروف و بانکدارانن که باید رعایت مسائل شرعی را انجام بدن که پول های مردم خدای نخواسته پول های ربوی نشه. تا برسیم ظاهرا وقتمون هم تموم شد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات الله و سلام علیه.